بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی دعوا ان اطلاق التقدم علی اقسامه بالتشکیک و التفاوت. بعلم ان اثبات مطلق التشکیک فی معنی التقدم و تأخر بالقیاس الی اقسامه ما مطلقا امر ضروری معلوم، و اما ان ذلك یوجد فی کل قسم بالقیاس الی کل قسم سواء فلا یخلو اثباته من صعوبه و لهذا لم یتعرض له. در فصل سابق این مسئله را مطرح فرمودن که وقتی ما میگیم تقدم اقسامی داره، حالا 5 قسم یا بیشتر، آیا اطلاق تقدم بر هر یک از اینها به تواتر هست و یکسانه یا اینکه مختلفه؟ اجمالا نقل کردند از شیخ و بعضی دیگه که اطلاق تقدم بر اقسامش به تشکیک علاوه بر تواتر، خلافاً لأکثر المتأخرین که این را به نحوه تواتر تلقی کرده بودند. در این فصل میخواند این مسئله تشکیک را این مقدار بازش کنند که این تشکیک داره، یعنی اولویت دارند بعضی بر بعضی دیگه، کدوم قسم از اقسام تقدم است که اولویت داره. ابتدا می فرمایم در این که فی الجمله بین اقسام تقدم تشکیکی هست، یعنی اولویتی در صدق تقدم. یا سایر اقسام تشکیک، مثلا اقدمیت فرض کنید، این فی الجمله جای بحثی نیست که ابتدا تقدم برای بعضی از اقسام در نظر گرفته شده و بعد به ملاحظه اونها انتقال داده شده به مفهوم دیگری. این اندازه که اجمالاً یک نحو تشکیکی در اقسام تقدم علل اطلاق وجود دارد، اینا نمیشه انکار کرد. اما اینکه کدام یک بر کدام یک تقدم دارد و آیا این تقدم تقدم مطلق است یا نه، اینها کار آسونی نیست تعیینش، ولی زیرا به صورت یک مسئله اینو مطرح نکردن. در کلمات بعضی از حکما اشاراتی هست که فلان قسم تقدم مثلا اولویت دارد یا مقدم است بر قسم دیگری، ولی اینکه بیان دقیقاً این را باز کنند و مراتب اقسام را درست جایگاهشون را مشخص کنند، این کار را نکردند و کار مشکلی هم هست. بعد به عنوان نمونه کلامی را از بهمنیار نقل میکنند. بهمنیار مطلبی داره خیلی شبیه به کلام صاحب مطارحات شیخ اشراق. ایشون میگه که تقدم حقیقی همون تقدم بالعلیه است، یا تقدم به ذات که شامل بالعلیه و به طبع میشه. اما سایر اقسام تقدم اینها تقدم حقیقی نیستن. بعد روی تقدم زمانی تکیه میکنه، میگه تقدم زمانی این تقدم به فرض فارض است و متوقف بر یک امر وهمی است و این تقدم حقیقی نیست. تقدم حقیقی اینه که ما دو چیز را وقت در نظر بگیریم، صرف نظر از همه جهات خارجی، عقل برای ذات این شی یک نوع تقدمی بر دیگری قائل بشه. یه همچو کلامی را بهمنیار در تحصیل داریم. در اونجایی که بحث از تقدم و تأخر میکنه یه همچو حرفی را ایشون زده. چون این حرف شبیه حرف صاحب مطارحات هست، ایشون میفرمایند که منظور بهمنیار که میگه تقدم زمانی از اقسام حقیقی تقدم نیست، این نیست که میخواد تقدم زمانی را برگردونه به تقدم به طبع اونچنان که شیخ اشراق خواسته. نظرتون هست که شیخ اشراق نظرش این بود که تقدم زمانی زمانیات که تقدمشون بالعرضه و المجازه، تقدم خود اجزای زمانم بر وضع دیگه از سنخ تقدم به طبع است. یعنی تا جزء اول زمان تعقب پیدا نکنه، جزء دوم تعقب پیدا نمی کند. به این معنی متوقف است وجود جزء ثانی بر گذشت جزء اول. ایشون می فرمایند حرف بهمنیار غیر از حرف شیخ اشراقه، هر دو میگن تقدم بالعلیه و تقدم بالطبع تقدم حقیقی است، اما این که زمان را از کدام قسم است اینجور نیست که حرف اون دوتا در این جهت مساوی باشه. شیخ اشراق میخواد بگه تقدم اجزای زمان از قبیل تقدم بالطبع، ایشون یه مطلب دیگری داره. چی میخواد بگه بهمنیار؟ ایشون یک تفسیری برای بهمنیار، کلام بهمنیار میکنن. مرحوم حاجی این تفسیر را نمیپسندند و ظاهرا هم حق با مرحوم حاجی است و شاهدی فرمایش مرحوم حاجی داره در یک جای دیگه از کلام تحصیل، و اگه مراجعه بفرمایید شاید روشن بشه و تأیید بشه حرف مرحوم حاجی. یک مبحثی در تقدم و تأخر هست، اونجا هم این حرفی را زدن که ابهام داره. یکی در باب اضافه، اونجا یک کلامی دارند که بین اجزای زمان از لحاظ تقدم و تأخر اضافه هست و این تقدم و تأخرشون متضایف هستن، اونجا یه حرفی دارن که مفسر این حرف اینجاشون میتونه باشه در حدود 50 صفحه قبل، و اون با حرف مرحوم حاجی بیشتر سازگار. به هر حال حالا کل تفسیری که خود مرحوم صدر متعلق نسبت به کلام بهمنیار میکنن اینه، میفرمایند که ما در اموری که امتداد داشته باشه و کمیت متصل باشه، در اونجا گفتیم قسمت قسمت وهمی است، برخلاف مثلا معدودات و عدد که قسمت خارجی است، یا مثلا اجزاء خارجیه که بین مثلا ماده و صورت قائل میشیم، ترکیب اونجا بگیم ترکیب خارجی است. اما ترکیب مقدار از اجزاء مقداریه، این را میگیم ترکیب وهمی است. یعنی بالفعل این اجزاء از هم انفکاک ندارن، تا اینکه بگیم این جزء غیر از اون جزء است، با یک وجود موجوده. پس اصلا وجودشون به عنوان یک جزء وجود وهمی است. وقتی ما میگیم این جزء زمان مقدم است بر جزء دیگر زمان، اصلا این و آن در زمان با توهم درست میشه، چون اینا با هم دوتا وجود منحاز ندارن. تعددشون و دوئیتشون و هازا و ذاک بودنشون به فرض فارضه. یعنی ما باید بین اینها یه مرزی فرض کنیم، بگیم تا اینجا یک جزء از زمان، از این به بعد جزء دیگر. اون وقت با این فرض و یک امر وهمی مقدم و مؤخری پدید میاد. پس این تقدم و تأخر، تقدم و تأخری است مبتنی بر یک وهم، بر یک توهم، یعنی توهم تفکیکی که جزء سابق از جزء لاحق. ایشون می‌فرمان منظور بهمنیار از این که گفته تقدم زمانی تقدم وهمی است، یعنی تقدم و تأخری است مبتنی بر توهم این که جزء سابق را از جزء سابق لاحق جدا کنیم، واقعا که اینا از هم جدا نیستند و تعددی ندارند. پس تقدم و تأخر حقیقی وجود ندارد. وقتی تقدم و تأخر پیدا میشه که از هم انفکاک پیدا کنند، و انفکاک هم که پیدا نمی کنند حقیقتاً، به وهم توهم متوهم است انفکاکش. ایشون اینجور تفسیر میکنند کلام بهمنیار. ولی مرحوم حاجی تفسیر دیگری دارند که من بعد نمیدونم ملاحظه بفهمید. اصل تحصیل را در دو قسم شکل بر بحث تقدم و تأخر به نظرم صفحه 368 اینجورا باشید، یکی هم بحث اضافه را که صفحه 310 باشه شاید، حالا یا 400 بینش، خلاصه در حدود 50 صفحه فاصله است. بله، ایشون تفسیری که میکنن اینه، میفرمایند که ما یه وقت از دو امر موجودی داریم که این دوتا رو با هم میسنجیم، هر دو با هم موجودن، بعد یک نفع تقدم و تأخری بین اینها لحاظ میکنیم. فرض کنین علتی هست و معلولی، این دوتا رو با هم میسنجیم، هر دو موجودن، میگیم هاذا الامر مقدم علی ذاک، به ذات، به علیه، به تب. ولی یه وقت هست نه، امروز را میخواییم با فردا بسنجیم. فردایی نیست هنوز، در کار موجود نیست حقیقتا. ما باید فردا را الان تصور کنیم، اون وقت زمان فعلی را با زمان آیندهی که تصور میشود بسنجیم. یا امروز را میخواییم با دیروز بسنجیم. دیروز رفت که معدوم شد، نیست، چیزی نیست که ما الان بگیم دیروز مقدم است بر امروز. دیروزی نیست در کار، معدوم شد. باید تصور کنیم ما دیروز را در ذهن خودمون و با امروز بسنجیم، چون همیشه زمان حاضر موجود است، زمان ماضی و زمان مستقبل معدومه. پس ما دو موجودی که با هم بسنجیم بگیم این متقدم است اون متأخر نداریم، همیشه یکی از اجزای زمان را لااقل باید تصور کنیم، یا هر دو شو، دیروز را با فردا، هیچ کدومشون موجود نیستن، بسنجیم، اون وقت بگیم این مقدم است بر اون. چون این به حکم به تقدم و تأخر متوقف است بر توهم و تصور یک جزء، یک احد و هما، یا متقدم یا متأخر، پس این یه امر حقیقی نمیتونه باشه، چون متوقف است بر یک تصور و توهمی. مرحوم حاجی اینجور تفسیر میکنن و ظاهرا اون کلامی که عرض کردم از خود بهمن یا در باب اضافه، که طرفین اضافه را میگه گاهی موجود هستند، گاهی موجود بالوهم و الفرض هستند، مثل اجزای زمان. اون را میشه شاهد گرفت که منظور ایشون همین بوده. حالا یهان هر کدوم از اینها باشه غیر از حرف شیخ اشراقه. شیخ اشراق که میگه تقدم زمان حقیقی نیست، یعنی تقدم به طبع است، نوع دیگری نیست. ایشون اینا میخواد بگه. ایشون که میگه حقیقی نیست، میگه چون مبتنی هست بر توهم متوهمی. حالا به هر یک از این دو معنایی که یکی از دو تفسیری که کردن، برای این چیزیست غیر از حرف شیخ اشراق. حرف شیخ اشراق را ما رد کردیم، یعنی ایشون مناقشه فرمودن، گفتن که ملاک تقدم و تأخر زمانی این است که متقدم و تأخر قابل اجتماع نباشن، اما در تقدم و تأخر به طب چنین ملاکی نبود. متقدم و متأخر به طب می توانستند اجتماعی در زمان داشته باشند. پس این دوتا با هم فرق دارند و این کافی است برای اینکه ما تقدم و تأخر زمانی را نوع دیگری حساب کنیم. این در جواب شیخ اشراق گفته. اما اینجا در مقام نقل کلام بهمنیار و نقد کلام ایشون نکته دیگری را می‌فرمایند درسته که ما وقتی بخوایم تقدم و تأخری بین اجزای زمان در نظر بگیریم، باید یک مرز فرضی را بین جزء گذشته و آینده در نظر بگیریم. یک مرزی موجود نیست که جزء سابق را از جزء لاحق جدا کنه حقیقتا، این جدایی در خارج نیست. ولی چون اجزای زمان طوری است که وجود و عدمشون توأم است، یعنی تا یک جزئی به محض اینکه موجود میشه وجود آمدن همان است و از بین رفتن همان، این شأن وجودهای خیلی ضعیفی است که این حرکت است، این سیلان است، وجودشون با عدمشون توأمه. اینها در متن واقعیت به هر حال این جزء سابق زمان با جزء لاحق را وقتی عقل مقایسه میکنه نمیتونه بگه که این دوتا تقدم و تأخر ندارن. درسته که مرز جدا مشخصی بین اینها نیست و اینها به وصف جزء خاص من از زمان موجود نیستن. جزء اون وقتی گفته میشه که منحاز بشود از این جزء دیگری، تفکیک بشه. درسته که این جزء به این صورت موجود نیست، اما به هر حال وجود زمان طوریست که وقتی عقل دو طرف زمان را، دو طرف یک بخش از زمان را در نظر میگیره، میبینه که اینها طوریست که نمیشه با هم جمع بشن و ناچار یکی مقدم است بر دیگری، و این تقدم و تأخری که به اجزای زمان نسبت میده به حسب خارج است، نه به حسب ذهن. نمیگیم ما اجزای زمان وقتی در ذهن وجود میشوند یکی مقدمند یکی مؤخر، میگیم اجزای زمان در خارج متصف به تقدم و تأخر هستند. پس اتصاف به تقدم و تأخر خارجی این در خارج هست و این کافی است که ما این را یک نوع خاصی از تقدم و تأخر به حساب بیاریم. فصل فی دعوا ان اطلاق تقدم علی اقسامه به تشکیک و تفاوت. اعلم ان اثبات مطلق تشکیک فی معنی تقدم و تأخر بالقیاس الی اقسامه ما مطلقا، این که ما اقسام تشکیک را در نظر بگیریم، اقسام سبق را، اقسام تقدم را، اون پنج قسمی که مثلا گفتن قدر متحقنش، بین این پنج قسم اجمالاً علل اطلاق اثبات تشکیکی کنیم، یعنی بگیم اینا همه در یک ردیف نیستن، از لحاظ استحقاق اسم تقدم همه یکسان نیستن، به این معنا این امر ضروری است، اینا نمیشه انکار کرد. اما ان ذلک یوجد فی کل قسم بالقیاس الی کل قسم، اگه ما بخوام دقیقا همه اقسام را بگیم، این قسم بر اون قسم تقدم دارد و اون قسم بر قسم سوم و سوم بر قسم چهارم، دقیقا بخوایم همه اقسام را نسبت به یک قسم دیگری تشکیکش را مشخص کنیم، اگه بخوام این کار بکنیم، فلا یخلو اثبات او من صعوبته. ولی هازا لم یتعرضوا له، کار مشکلی بوده و حکما به این نپرداختن. ولی حالا اینجور نبوده که حالا که کار مشکلیه یک امر مهمی هم فوت شده، لیس من المهمات کثیرن، هم چون اهمیتی هم نداری که حالا ما بگیم دقیقا کدوم قسم تقدم دارد بر قسم دیگه. ولی اجمالا یه چیزایی را ذکر کردند، از جمله چیزایی که گفتن در این زمینه این است: الذی ذکروا هو ان التقدم بالعلیه قبل التقدم بالتبع. این دوتا را با هم مقایسه کردن، گفتن تقدم بالعلیه اولاس به تقدم از تقدم بالتبع، چون در تقدم بالعلیه رابطه معلول است با علت تامه و توقف معلول بر علت تامه خیلی روشندر و اولا هست از توقفش مثلا بر جزء علیه. و همچنین تقدم به تبع را نسبت به سایر اقسام تقدم، مثلا نسبت به تقدم به شرف، تقدم به تبع گفتن اولا هست از تقدم به شرف. ثم المتقدم به زمان و بعده به مکان، یه همچو تفصیلی را، ترتیبی را ذکر کردن. البته همه اینجور نیست، بعضی از حکما اینجور ترتیبی را قائل شد. از جمله تعبیراتی که در این زمینه به کار رفته و جای تأمل داره کلام بهمنیار است. قال بهمنیار فی التحصیل: جمیع و اصناف تقدم خلا ما یختص بالطبع والعلیه لیس بتقدم حقیقیه. بعد از این که پنج قسم اقسام تقدم را ذکر میکنه، میگه فقط دو قسمش تقدم حقیقی است، یکی تقدم بالطبع، یکی تقدم بالعلیه، بقیهش اصلا تقدم حقیقی نیست. از تقدم به زمان، چیزی که احتیاج به توضیح داره همین تقدم به زمانه، که این چجور بگیم تقدم به زمان حقیقی نیست؟ واقعا این جزء زمان مقدمه برای جزء دیگری است، یا این امر زمانی حقیقتا مقدمه برای جزء دیگری است؟ چی میشه این را انکار بکنه؟ از تقدم به زمان امر فی الوهم و الفرض کما عرفته او. این عرفته او مطلبی است که در باب اضافه ایشون گفته. و اما تقدم الحقیقی فهو ما یکون و تقدم ذاتی گند، یعنی احتیاج به فرض ندارند. و ذالک فی ما یکون و به طب او به ذات، به ذاتش همون تقدم بالعلیه است، به طب امرا ایشون تقدم حقیقی میدونن، این دوتا را میفرمان حقیقی است. خب این کلام بهمنیار یه حرف تازه است، یعنی ما دو تا تقدم حقیقی داریم، بقیهش اصلا ارزش اسم تقدم را ندارن حقیقتا، و خیلی شبیه حرف صاحب شیخ اشراق که ایشون هم گفته بود تقدم حقیقی همین تقدم به ذات است که شامل بالعلیه و به تبع میشه. چون این توهم را داره که حرف بهمنیار با شیخ اشراق یکی باشه، ایشون در مقام فرق بین این دو حرف برمیان: لیس معنا هذا القول ان هذا التقدم لیس قسما مخالفا لما بالطبع. حرف شیخ اشراق این بود که تقدم زمانی یکی از مصادیق تقدم به طبع است، قسم مستقلی نیست. ایشون میگه تقدم زمانی حقیقی نیست، تقدم به طبع حقیقی است. این دو تا حرفه. لازمه حرف شیخ اشراق این بود که تقدم زمانی هم حقیقی باشد و یکی از مصادیق تقدم به طبع. ایشون میگه اصلا این تقدم حقیقی نیست، چون متوقف بر یک وهمی است، بر یک فرضی است. پس نمیخواد بگه این قسم مخالف با تقدم به طبع نیست، نه، میخواد بگه این چیز دیگری است، به خلاف شیخ اشراق که میگفت یکی از مصادیق تقدم به طبع. کما ظنه صاحب المطارحات که ایشون فکر کرده بود که تقدم زمانی یک چیزی مخالف و مباین با تقدم به طبع نیست، از همون قسم. بل معناه، پس چی میخواد بگه بهمنیار؟ معناه انه از زمان امرون واحدون فی الخارج. تفسیری که ایشون میکنن اینه، میگه زمان دوئیت نداره تا بگیم این مقدم است یا مؤخر. کدام؟ وقتی ما بخواهم بگیم این هازا مقدمون علا زاکه، باید این وجودش غیر از اون وجود باشه، با اون که اجزای زمان با یک وجود موجودن، تعددی ندارن. ان الزمان امر واحد فی الخارج ليس له اجزاء الا بحسب القسمه الوهميه. چون از قبیل کمیات متصلند و کمیات متصل قابل قسمت وهمی هستند، پس با وهم تقسیم می شوند. وقتی قسمت وهمیه پیدا کرد، اون وقت تقدم و تأخری هم درش فرض می شیم. و ما لا ینقسم لا یکون لاجزای تقدم و تأخر. اگه چیزی قسمت نداشته باشه حقیقتا، که تقدم و تأخری نمیتونه داشته باشه، فتقدم فیه لیس به حقیقی به معنا انه لیس به موجود فی الخارج. ما در خارج دوتا نداریم تا اینکه بگیم هازا مقدم بر ذاکه است. لا انه لیس قسم آخر من تقدم، نه اینکه در خارج هست و از قبیل تقدم به طبع است. و ها کذا الحال فی کون تقدم اجزای زمان بعضها علا بعض به طبع. طبق نظر بهمنیار نمیشه گفت اجزای زمان به طبع تقدم دارن بر بعضی، چون چیزی نیستن تا بشه بگن به طبع یا غیر به طبع. تو به طبعش هم نیست، یعنی چون حقیقتا تعددی نداره، نمیشه اصلا مقایسه کرد تا اینکه بگیم تقدمش به طبع است یا غیر به طبع. اما شیخ اشراق گفته این به طبع هست حقیقتا، پس فرق است بین این دو تا حرف. والحق، این تفسیر کلام بهمنیار بود. حالا درسته این مطلب یا نه؟ یعنی واقعا زمان تقدم و تأخرش اجزا در خارج ندارد، متوقف بر توهم است؟ والحق ان التفاوت بین الاجزاء الزمانیه للهویت المتجدده المتقضیه، اون هویتی که ذاتن سیران و تجدد و تقضی داشته باشه، یعنی همه چیزهایی که حرکت جوهریه دارن، یا حرکت جوهریه دارن به ذات یا به تبع حرکت جوهریه در سیران هستن، همه اینها اجزاء زمانیه شون تفاوت دارند از نظر وجود خارجی. امرون خارجی یون معقت این نظر ان وهم متوهمین و فرض فارزین. چنین نیست که تا ما نیاییم اجزای زمان از هم تفکیک کنیم، در واقع تقدم و تأخری نیست در خارج، باید با توهم ما این تقدم و تأخر به وجود بیاد. به معنا ان ما فی الخارج، ما میگیم که حقیقتاً اجزای زمان و زمانیات، چیزهایی که در ظرف زمان موجودن، در زمان موجودن، همه اینها به گونه‌ای هستند که عقل وقتی وجودشون را در زمان سابق و زمان لاحق با هم میسنجه، میگه این مقدم است بر دیگری بدون احتیاج به فرضی و اعتباری. به معنا ان ما فی الخارج به حیث، اون چه در خارج تحقق دارد، خود زمان یا امور زمانی، به گونه ای هستند که للعقل ان يحكم بالتقدم والتأخر بین اجزائها المقداریه. این اینها به هر حال کمیت دارن، اجزای مقداری دارن، و این اجزای مقداریشون قابل اتصاف به تقدم و تأخر هست. گو این که این اجزا به وصف اجزاء بالفعل موجود نیستن، اما نه این که اصلا وجود ندارن، به عنوان جزء بالفعل موجود نیستن. پس اجزاء مقداریه‌ای که موجودن اما لا بالفعل، لا بالفعل به وصف الجزئیه، بل بالقوت القریبت من الفعل. همین اجزایی که بالقوت القریبت من الفعل وجود دارند به عنوان جز، اینها وجودشون طوریست که عقل میگه این مقدمه بر دیگریست. و این چیز تازه ای نیست، هر گونه اتصاف دیگری که به لحاظ خارج است، گو این گونه اتصاف عروزش در ذهن باشه، همین حال را داره. سایر معقولات ثانیه هم را که شما ملاحظه بکنید، معقولات ثانیه فلسفی که به لحاظ خارج است، مثل فوقیت و تحتیت، این درسته که فوقیت یک مابهزای خارجی نداره، الان یه چیز زائدی بر ذات فوق نیست، اما عقل که میگه این فوق است و اون تحت، به لحاظ خارج میگه. کما فی سایر الاتصافات التي تكون في الذهن، اما به حسب الخارج. مثالی که خودشون میزنن زوجیت اربعه، اربعه رو وقتی عقل ملاحظه میکنه میگه این اربعه زوجون، این وصف زوجیتی که به اربعه نسبت میده در خارج چیزی بر ذات اربعه نمیافزایه، همون اربعه هست. ولی اینجور نیست که بگه اربعه ای که در ذهن است زوج است، نه، اربعه خارجی رو میگه زوجه. پس عروض زوجیت نسبت به اربعه در ذهن است، اما اتصاف خارجی است، به لحاظ اتصاف خارجی این حکم را میکند عقل. پس حکم یعنی به نظر عقل این اشیا در خارج متصفه به تقدم و تأخرند. گو این که وقتی این دوتا از هم انفکاک پیدا میکنند و وجود بالفعل منحاز از دیگری پیدا میکنند که از هم دیگه تفکیک شده باشند، مثل زوجیت اربعه یا فوقیت سما. اینا مثال هاییست برای معقولات ثانیه فلسفی که عروضشون در ذهن است و اتصافشون در خارج. و هذا لا ينافي ايضا كون الاجزاء متشابهه الحقيقه. یه اشکال دیگری ممکنه به ذهن بیاد که اجزاء زمان از لحاظ حقیقت تفاوتی ندارن، تا اینکه ما بگیم تشکیک بینشون هست، اجزاء زمان همه یکسانن. این منافاتی نداره که همه از لحاظ حقیقت یکسان باشن، اما وجودشون در خارج به گونه ای باشد که عقل میگه این مقدم است و اون مؤخر. و این نفع تشکیک که به تقدم و تأخر هست برای اجزای ثابت شه، این نفع تشکیک منافات نداره با تشابه در حقیقت. و این به خاطر این است که اینا وجودشون وجود ضعیفی است، وحدتشون عین کثرت است، قوهشون عین فعلیت است، به همین که فعلیت پیدا کند معدوم میشه، وجودش توهمه با عدم هست. اینا به خاطر ضعف وجوده که وجود منحازی مقدم و مؤخر ندارن، ولی بدون اینم نمیشن. در این حالی که تشابه دارن، در این حال تفاوت هم دارن. و بهترین مثالش در خود وجوده که وجود حقیقت واحده است، اما مابل امتیازش این مابل اشتراک. اینجا هم همون چیزی که ملاک زمانیت زمان است، یعنی همین گذرا بودن، همون ملاک تفاوت در تقدم و تأخر است. لأن ما به تشابه و تماثل فیها در اجزای زمان این ما به تفاوت و تباین است. و مثال روشنترش اینا چیزی نکنید، اشکال نکنید که چطور میشه ما به تفاوت این ما به اشتراک باشه، در اصل حقیقت وجود هم همینطوره. نکته دیگری که ایشون اینجا متعرض میشن مطلبی است که مفصلا در باب اضافه مطرح کردن و اینجا به طور اشاره ذکر میکنن دارد میشن. در باب اضافه، کسانی که اضافه را یک امر حقیقی عینی میدونن و از قبیل معقولات اولا حساب میکنن، با یک مشکلی مواجه هستن در باب زمان. اگر اضافه یه امر حقیقی باشه، خب باید در بین طرفین اضافه حقیقتاً وجود داشته باشه. خب متضایفان متکافئان هستند، هر جا متضایفان باشند، به ما این که متضایفان هستند باید متکافئ باشه. ولی زا میگن دو طرف اضافه در خارج باید موجود باشند، اگه این یکی موجوده اون یکی هم باید موجود باشه تا متصف به این اضافه بشه. نمیشه یکیش امروز موجود باشه یکیش فردا بیاد و طرف اضافه این واقع بشه. این دیگه نرخ شاه عباسی داره که المتضایفان متکافئان. با توجه به این بزرگترین اشکالی که باش مواجه میشن در اجزای زمانه، که این اجزای زمان یک وصف اضافه‌ای دارن، اون اضافه تقدم و تأخره. این تضایف بین اجزای مقدم و مؤخر زمان برقراره، در صورتی که متکافئان در وجود نیستن. هیچ وقت دو جزء زمان با هم جمع نمیشن تا اینکه بگیم تکافئ در وجود داره، باید یکی بگذره تا جزء دیگری به وجود بیاد. و چگونه اضافه‌ای که باید بین دو شیء متکافئ برقرار بشه بین دو جزء زمان برقرار میشه که هیچ وقت اینا نمیتونن با هم اجتماع پیدا کنن؟ این اشکال بزرگی است در باب اضافه و خیلی بزرگان تلاش کردند برای اینکه اینا حل کنن و ظاهرا راه حلی هم نداره جز اینکه بگیم اضافه امر حقیقی عینی نیست بلکه از معقولات فلسفی است، معقولات ثانی است. به هر حال یکی از جواب شیخ یه جور جواب داده، ایشون گفته اضافه دو قسمه، اضافه در امور عینی و اضافه در امور ذهنی. اضافه در زمانیات در ذهن است، یعنی ما دو جزء زمان را در ذهن تصور میکنیم، میگیم امروز و دیروز که هر دو در ذهن با هم موجودن، به لحاظ اجتماعیشون در ذهن است که اضافه بینشون برقرار میشه. اما اضافات خارجی یا نه، اشیای خارجی در وجود خارجیشون هم اضافه عارضشون میشه در خارج. شیخ اینجور جواب داد. ایشون جواب دیگری دادن، ایشون گفتند اجتماعشون عین افتراق است و افتراقشون عین اجتماع است، چون اینا با یک وجود موجودن اجزای زمان، همون یکی بودنشون ملاک اجتماعیشون، چون زمان یک وجود بیشتر نداره و این اجزای زمان در این وجود موجودن، پس اجتماع دارن در این وجود. به این صورت جواب دادن. در همین جا هم اشاره به این مطلب میکنه، به هازا یندفع ما قیل ان تقدم و تأخر متضایفان. بعضی اشکال کردن که تقدم و تأخر متضایفانن، والمتضایفان یجب ان یحصل معن فی الوجود، متضایفان باید معیت داشته باشن در وجود. فکیفه یتحقق هذا التقدم و تأخر بین اجزای زمان، با اینکه اجزای زمان نمیتونن معیت داشته باشن. میفرمایند با توجه به اون نکته ای که ما گفتیم که وجودهای ضعیف وجود و عدمشون توأم هستن، قوه و فعلشون با هم چیز داره، معیت داره، جواب داده میشه از این اشکال هم به این صورت، و ذالک لنا نقول هازن نه من الهویت المتجدده یوجد المتقدم من و المتأخر و معن فی هازن وجود. این جه وجودی که این سیلان است، متقدم و متأخرش با هم درش اجتماع دارد. اجتماع چیه؟ همین که با یک وجود اتصالی موجودن، همین که با یک وجود متصل موجودن، یعنی اجتماع داره. در واقع ایشون میگن اون معیتی که بین متضایفین لازم است، اون معیت معناش این نیست که در یک جزء زمانی موجود باشن، بلکه در یک وجود موجود باشن، ولو اینکه اون وجود و زمان است. برگشت جواب ایشون به اینه، فیکون جمعیته عین الافتراق و تقدمه عین الحضور، کما اینکه وجود عدمش هستن مشتبک هست و توهمه. و ذالک لضعف هذا الوجود و نقص وحدته، وجودش ضعیف است وحدتش هم ضعیف است. این وجود جزء گذشته و آینده یکیست، به خاطر اینکه چون وجود ضعیفه وحدتش هم ضعیفه، وحدت و وجود متساوی هستند. هر جا وجود قویه وحدت هم قوی، هر جا وجود ضعیفه وحدت هم ضعیف. اینم اشکالی جوابی که ایشون از این اشکال دادن. در این زمینه باز اگر مراجعه بفرمایید تحقیقه نهایه در باب اضافه بد نیست، اونجا این بحث رو ما اونجا مطرح کردیم و تحقیق کردیم. فصلون فی اقسام المعیه، مطلب دیگه این است که اقسامی که ما برای تقدم و تأخر ذکر کردیم، به ازای این اقسام میتونیم اقسامی را برای معیت ذکر کنیم. یعنی همونطور که گفتیم یک قسم از اقسام تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی است، در مقابلش هم یک قسمش میشه معیت زمانی. تقدم و تأخر بالطبع در مقابلش معیت بالطبع و همینطور سایر اقسام. پس ما میتونیم در مقابل هر یک از این اقسام تقدم و تأخر یک نوع معیت هم با همون قید و همون عنوان در نظر بگیریم. اگر پنج قسم تقدم و تأخر داریم، پنج قسم هم معیت داریم. حالا اینجا یه سوالی میشه که اگر ما دو چیز رو در نظر گرفتیم که تقدم و تأخر نداشت، حتما باید معیت داشته باشه از همون قسم یا نه؟ میشه دو چیزی را ما در نظر بگیریم که نه تقدم و تأخر دارن و نه معیت، البته همون تقدم و تأخر خاص و معیت خاص. مثلا اگر دو چیز را در نظر گرفتیم که تقدم و تأخر زمانی نداشت، حتما باید معیت زمانی داشته باشد یا نه؟ اگر دو چیز داشتیم که تقدم و تأخر بالعلیه نداشت، آیا حتما باید معیت در ذات و علیت داشته باشند یا نه؟ جواب این است که نه، لزومی نداره. اینطور نیست که این دو قسم حاصر باشد و از بگونهی باشد که احد هما اگر نبود دیگری حتما باید باشه، یا معیت یا تقدم و تأخر. نه، ممکنه هیچ کدوم از اینا نباشه. به عبارت دیگه، رابطه بین معیت و تقدم و تأخر مثل عدم و ملکه میمونه، نه مثل سلب و ایجاب. سلب و ایجاب نقیزه این هستن، اگه یکیشون نبود حتما دیگری خواهد بود، چون لازمش ارتفاع نقیزه این اگر اون دیگری نباشه. اگر وجود نبود حتما عدم است، نمیشه نه وجود باشد نه عدم. اما عدم و ملکه اینجور نیست. عدم و ملکه شأنیت لازمه لحاظ بشه. ممکنه ما یه موضوعی باشه داشته باشیم اصلا شأنیت این را، شأنیت این ملکه را نداره. وقتی شأنیت این ملکه را نداشت، متصل به عدمش هم نمیشه. پس هم عدم مرتفع است هم ملکه، و اجتماع ارتفاع نقیزه هم لازم نمیاد. اینجا هم همینطوره. ما وقتی میگیم اشیا یا تقدم تأخر زمانی دارن یا معیت زمان، معناش اینه که شیء سوم فرض سوم ندارد. برای اینکه اگر چیزی زمانی نباشد، نه تقدم و تأخر زمانی دارد نه معیت در زمان، اصلا وجودش در زمان نیست تا بگیم معیت دارند یا تقدم و تأخر دارند. مثل مفارقات تام، مجردات تام یا ذات واجب تبارک و تعالی نسبت به هیچ چیزی نه تقدم و تأخر زمانی دارد نه معیت زمانی دارد، چون در زمان نیست، ماورای زمان است، فرازمان است. اینه که متصف به نه تقدم و تأخر میشه نه معیت. پس نباید تصور بشه که اگر یه چیزی تقدم و تأخر نداشت حتما معیت خواهد داشت از اون سنخ که تقدم و تأخر درش هست. اعلم ان اقسام المعیه به ازاء اقسام تقدم و تأخر به حسب المفهوم و المعنا. یعنی شما هر معنایی را برای تقدم و تأخر کردید، گفتید تقدم و تأخر به تب، به زمان، به لحاظ یک مفهوم و معنایی وقتی تقدم و تأخر در نظر گرفتید، در ازایش یه نوع معیت هم ثابت میشه. لا به حسب الوجود، نه اینکه هر جا تقدم و تأخری هست در خارج اونجا یک معیتی هم باید باشه در مقابلش. این تعبیر خیلی روشن نیست که یعنی چی لا به حسب الوجود. به حسب مفهوم تقدم هست اما به حسب وجود نیست. توضیح میدن، لأن تقابل المعیت لهما لیس تقابل تزایف. اگر بین دو چیز رابطه تزایف بود، اینا باید معیت داشته باشن در وجود. وقتی ما میگیم تقدم و تأخر در مقابلش معیت هست، این تقابل بین معیت و تقدم و تأخر چگونه تقابلی است؟ از قبیل تزایف، از لحاظ از قبیل تناقض، از قبیل تضاد یا از قبیل عدم و ملکه است؟ تقابل بین معیت و تقدم و تأخر، نه تقابل بین متقدم و متأخر. بین متقدم و متأخر تقابلشون تزایفه، اما بین خود تقدم و تأخر یک طرف و معیت یک طرف، این دوتا رو که با هم میسنجیم، این تقابل چگونه تقابلی است؟ اگر تضایف باشن باید هر دو معیت داشته باشن در وجود، طبق این که متضایفان متکافئان فی الوجود، اما فی الوجود ذهنی و اما فی الوجود الخارجی. ولی اینجور نیست، بین معیت و تقدم و تأخر که تضایفی نیست، تضادم که نیست، تضادم اگه باشه موضوع واحد میخواد، باید متعاقباً موجود بشن و معدوم بشن، باید معیت بره تا در مقابلش تقدم و تأخر بیاد. اینجور نیست که چیزی که متصل به تقدم و تأخر است بشه تقدم و تأخر رو ازش سلب کرد بعد معیت بیاد جایگزینش بشه. مثلا اجزای زمان که متصل به تقدم و تأخر زمانی میشن، میشه این تقدم ازش سلب کرد و جاش بیاد معیت بشینه؟ به عنوان دو عرضی که عارض یک موضوع میشن، تقدم و تأخر ذاتی زمان ازش انفکاک بردار نیست، قابل این نیست که جاش رو بده به معیت. پس از قبیل تضاد هم که نیست، میمونه این که بگیم بین این دوتا یا تناقض است یا عدم ملکه. اگه تناقض باشه یکیش گرفت دیگری باید بشینه جاش، اگه تقدم و تأخر نبود باید معیت باشه، اگه معیت نبود باید تقدم و تأخر باشه. ولی میبینیم اینجور نیست، جاهایی هست که نه تقدم و تأخر از نه معیت، پس رابطه بین اینها عدم و ملکه خواهد بود. یعنی موضوعی که شأنیت اتصاف به تقدم و تأخر را دارد، اگه تقدم و تأخر نداشت معیت را خواهد داشت. اما ممکن یه موضوعی باشه اصلا شأنیت اتصاف به هیچ کدام نداشته باشه، اون وقت اتصاف به هیچ کدام نخواهد داشت و هر دو مرتفع میشه ازش و این ارتفاع نقیزه این نیست. مطلقش اگر یه چیزی زائده بر این پنجتام داشتیم ما که این احکامو نداشت، بله میشد یه فرضی براش بکنم، ولی اون جنس غیر از این انواع چیزی نیست. هر یک از این انواع رو که شما در نظر بگیری همین حکم داره، پس مطلق هم حکمی برای اینا نخواهد داشت. لأن تقابل المعیه لهما، تقابلی که بین معیت هست و بین تقدم و تأخر، یعنی تقدم و تأخر یک طرف، معیت هم یک طرف، این دوتا مسلما تقابل دارن، یعنی برای اینکه جمع نمیشه، نمیشه هم مع باشن هم مقدم و مؤخر، دو چیز نمیشه هم متصف به معیت بشن هم متصف به تقدم و تأخر، پس مسلما تقابل بینشون هست. حالا این تقابل از چه قسمیه؟ آیا تقابل تضایفه؟ تضاد عدم ملکه است یا سلب و ایجاب؟ تقابل معیت با تقدم و تأخر از قبیل تقابل تضایف نیست تا لازم بیاد که یوجد حیث و یوجدان، هر جا اون دوتا بودن این هم موجود باشد، معیت در وجود داشته باشد، بلکه تقابله تقابل عدم و القنیه، تقابل این دوتا تقابل عدم و ملکه است. اگه واقعا بخوان بگن تقابل عدم ملکه است، مشکله، برای اینکه کدوم یک از این دو تا مفهوم مفهوم عدمی است؟ معیت یعنی لا تقدم یا تقدم یعنی لا معیت؟ جایی که تقدم تأخر نیست معیت هست، یعنی معیت امر عدمی است، یا تقدم تأخر یعنی عدم المعیه؟ هیچ کدومش اولا به عدمیت از دیگری نیست، دو تا مفهوم هستن، هر دو حکم مفاهیم وجودی را دارن، یعنی هر کدام میتوان مصداق سلب دیگری در نظر گرفت. اینجور نیست که مشخصا بگیم این مفهوم عدمی است اون مفهوم ملکه است، مفهوم وجودی است. اینه که حقیقتا نمیشه گفت این عدم و قنیه است، میشه گفت حکم عدم و قنیه را دارن، و حقیقتش اینه که باید بگیم تقابل اینها تقابل به ذات نیست، تقابل بلعر است. چرا؟ همه اون رو تقابل بلعرز. مثلا فرض کنید تغییر و ثبات، تغییر عدم و ثبات است یا ثبات عدم و تغییر است؟ نمیشه هیچ کدوم اینا گفت مفهوم عدمی است. البته به لحاظ اینکه تغییر در وجودهای ضعیف به کار میشه، اینا رو مثل مرحوم آخونده اینا مفهوم عدمی حساب میکنن. چون وجود ضعیف است باید چیزی برود تا چیز دیگری بیاید، لازمش یک نفع عدمی هست، اینا رو عدمی حساب میکنن. ولی حقیقتش اینه که این مفهوم مفهوم عدمی نیست، دو تا مفهوم انتزایی است. مفهوم انتزایی میشه از اعدام و مقایسه اعدام با وجودها انتزا بشه، ممکن از مقایسه بین دو وجود انتزا بشه، یا بین دو عدم انتزا بشه. خود مفهوم مفهوم ثبوتی است. منشه انتزایش گاهی ممکنه امر عدمی باشه و گاهی وجودی باشه. به هر حال حکم مفاهیم فلسفی و مفاهیم انتزایی مثل عدم و ملکه های خارجی نیست که عروضش هم در خارج باشه. بله، حالا ما این جور معنا میکنیم یا توجیه میکنیم که یعنی حکم عدم تقابل عدم و قنیه را داره، نه اینکه واقعا تقابل عدم و قنیه است. خب چرا از قبیل تقدم تقابل عدم و قنیه است؟ از لیس کل شیء عین لیس بینهما تقدم و تأخر زمانیان لابد ان یکونا معن فی زمانه. این جور نیست که هر دو چیزی که تقدم و تأخر زمانی ندارند حتما باید معیت زمانی داشته باشند. زمانیان ظاهرا غلط. اگر اینجور بود که هر وقتی تقدم و تأخر زمانی نبود حتما معیت زمانی بود، این نظیر سلب و ایجاب میشد و از قبیل تناقض بود. ولی اینجور نیست، ممکنه هر دو مرتفع باشن. چون ارتفاع هر دو شاید، معلوم میشه اینا از قبیل نقیزه نیستن. وقتی از قبیل نقیزه نیستن، تزایف و تزاد هم که نبودن، ناچار از قبیل عدم ملکه خواهند بود. ولا کل ما لا یوجد بینهما تقدم و تأخر بالطبع. حالا این در زمان مثال زدیم، در تقدم و تأخر بالطبع هم همینطوری. اگر دو چیز تقدم و تأخر بالطبع نداشتن حتما باید معیت بالطبع داشته باشن؟ نه، لزومی نداره. لابد من یکونا معن فی الطبع. فان المفارقات بالکلیه، این تعبیر در مورد مجردات تام به کار میره، چیزهایی که مفارق ماده هستند به طور کلی، بالکلی قید مفارق است. اونها اون موجوداتی که مفارق ماده هستند بالکلیه، یعنی مجرد تام هستند، لا یوجد بینهما تقدم و تأخر بالزمان، بینشون تقدم و تأخر زمانی نیست، چون زمان ندارند تا بشه بگن این زمانن مقدم بر دیگری است. حالا که تقدم و تأخر زمانی ندارند، آیا حتما معیت هست بینشون؟ نه، معیت زمانی هم نیست، چون زمان ندارند تا معیت داشته باشند. نه تقدم و تأخر زمانی است و نه معیت به حسب زمان. این بین خود مفارقات. مفارقی را با یک موجود مادی بسنجید، عقل اول را با زید، تقدم و تأخر زمانی دارن؟ نه، چون یکیش زمانی است اما اون دیگری زمانی نیست. وقتی میشه تقدم و تأخر زمانی بین دو شی فرض کرد که هر دو در ظرف زمان باشن، یکی زمانن مقدم باشد بر زمان دیگری. وقتی یکی زمانی نبود، این رابطه تقدم و تأخر زمانی برقرار نمیشه. و کذا نسبت المفارق بالکلیه مجرد تام با زید مثلا، اینم نه تقدم و تأخر زمانی است، ولا ایزن بالمعیت فی زمان، نه معیت در زمان داره. فلذان هما معن فی زمان یجب ان یکونا زمانیین، اگر دو چیز بخوان معیت زمانی داشته باشند خودشون باید وجودشون زمانی باشد. کما ان اللذین هما فی الوضع والمکان هما مکانیان، اگر دو چیز گفتیم در مکان نزدیک به همند یا در مکان مقدم است بر مکان دیگری، باید هر دو در مکان باشند تا بگیم یکی مکانش مقدم بر مکان دیگری است. چیزی که اصلا مکان ندارد نمیشه بگن تقدم مکانی دارد بر دیگری. فما لیس وجوده فی زمانن لا یوسف به شیء من تقدم و تأخر زمانیین ولا بالمعیت زمانیین، اگر چیزی در ظرف زمان نبود نه تقدم و تأخر زمانی بر چیزی خواهد داشت و نه معیت زمانی با چیزی خواهد داشت. این همین بحث در مورد معیت ذاتی هم میاد، کزل معیت ذاتیه بین شیء. اونجا چجوره؟ در جایی ما میتونیم بگیم دو چیز با هم معیت ذاتی دارند که هر دو معلول یک علتی باشند. بین خود علت و معلول چه چیزی، چه رابطه برقراره؟ تقدم و تأخر ذاتی اونجا موجوده. اگر چیزی رابطه علیت و معلولیت نداشت و این دو شیئی که فرض می کنیم که رابطه علیت و معلولیت ندارن، معلول علت ثالثه هم نبودند، اینجا نه تقدم و تأخر ذاتی است و نه معیت ذاتی. اما اگر دو چیزی بودن که رابطه علیت و معلولیت بین خودشون برقرار نبود، اما هر دو معلول علت ثالثه ای بودن، پس هر دو نسبت به اون علت ثالثه تأخر دارن ذاتن و خودشون معیت دارن ذاتن، پس معیت به ذات بین دو چیزی فرض میشه که از لحاظ مرتبه ذاتی در یک عرض قرار بگیرن، و اون وقتی است که هر دو معلول یک علت باشه. کذا المعیت الذاتی بین الشیئین لابد و ان یکونا معلولین معلولی علت واحده. در دو جایی است، در دو چیزی است که هر دو معلول یک علت باشن. فلذان لا علاقت بینهما من جهت استنادهما به ذات الی علت واحده، نه استناد به یک علت دارن، ولا من جهت استناد احدهما به ذات الاخر، نه یکی از اینها معلول دیگری است و نه هر دو معلول شیء ثالثی است. اگه هیچ کدوم از اینها نبود، فلا معیت بینهما به ذات ولا تقدم ولا تأخر به ذات. خب حالا بیاییم سراغ تقدم و تأخر به طبع و معیت به طبع، ببینیم این در کجا فرض میشه. اینجا یه مقداری بحث گسترده تر است، یعنی اقسامی فرض میشه برای تقدم و تأخر و معیت به طبع. گاهی هست که دو شیء متضایف هستند که اینها تقدم و تأخر، یعنی معیت به طبع دارن، ولی گاهی متضایف هم نیستن. مثلا فرض بفرمایید که دو نوعی که تحت یک جنس هستن، مثل بقر و غنم، دو نوع هستن تحت جنس حیوان. اینها از جهت اینکه هر دو حیوانیت جزء ماهیتشون هست و به یک لحاظ مثلا علت هست برای وجودشون، جزء علت هست برای وجودشون، میشن متأخر از حیوانیت. پس وقتی ما بقر و غنم رو نسبت به حیوانیت بسنجیم، هر دو متأخرن به طبع از حیوانیت. خود اینها چطور معیت دارن به طبع؟ چون هر دو در این جهتی که امر واحدی توقف دارن بر امر واحدی، معیت دارن. ولی بین اینها تضایفی نیست، بقر و غنم متضایف نیستن. ممکن است یک جایی متضایف باشند و هر دو این متضایفین معلول علت واحده باشند، یعنی معلول یک جزء علله تا تأخر به طبع باشه، ولی لزومی نداره. ممکنه متضایفین باشن، ممکنه نه، دو نوعی باشن تحت یک جنس و بینشون هم تضایفی نباشه. ولذان هما معن به طبع قد یکونان متضایفین، ول متضایفان من حیث تضایف هما لابد و ان یستند ایزن الی علت واحده کما حقق فی موضعه. یه بحثی هست در این که متضایفین آیا باید حتما معلول علت واحده باشن یا نه. بعضی از حکما قائلن که متضایفین حتما باید برگردن به معلول علت واحده، یعنی ملاک معیتشون همین است که علت واحده دارن. بعضی هم نظرهای دیگری دارن. این بحثم رو ما باز در تعلیق نهایه تفصیلا بحث کردیم، در اونجایی که راجع به وجوب بالقیاس صحبت میکردیم، در اونجا ملاحظه بفرمایید مفصل بحث شده، جای دیگه کمتر میگیم موضوع به این تفصیل بحث شد. به هر حال این اختلافه که آیا ملاک ضرورت بالقیاس در اینجاها تضایف است یا یعنی تضایف یک ملاک مستقلی است، یا از باب این که متضایفین معلول علت واحده هستند بینشون چنین ضرورتی است. یه اختلاف اونجا است. ایشون از کسانی هستند که میگن متضایفین از لحاظ اینکه معلوله علت واحده هستند چنین رابطه ای را دارند. متضایفان من حیث تضایفهما لابد و ان یستندا ایزن الى علت واحده کما حقق فی موضعه. فالمعان بالتبع اون دو چیزی که معیت بالتبع دارند، اما ان یکونا صادرین عن علت واحده، یا این است که معلول یک علت هستند، او هما نوعان تحت جنس واحد. ممکنم هست معیت بالتبع باشد و تضایف نباشد. بله هر تضایفی برمیگردد به اینکه معلول علت واحده باشند، اما اینجور نیست که هر معلول علت واحده‌ای بینشون تضایف باشه. توجه فرمودید؟ ایشون معتقدند هر جا تضایف باشد متضایفین معلول علت واحده هستند، اما اینجور نیست که هر جا معلولان علت واحده داشته باشیم بین شما بین ما تضایف باشد. پس ما دو جور داریم معانی بالتبع، دو تا، یک قسم معیت بالتبع داریم که بین متضایفین است، یک قسم معیت بالتبع داریم بین دو چیزی که بینشون تضایف نیست، مثل نوعانی که تحت جنس واحد باشه. بقر و غنم مندرج تحت جنس واحد هستند، از لحاظ اینکه توقف بر جنس دارند بین اینها، بین جنس و اینها تقدم و تأخر بالتبع است، بین خود این دوتا معیت بالتبع است، ولی این دوتا معلول علت واحد چیز هستن، متضایفین نیستن. و هما قد یکونان متلازمین فی تکافؤ الوجود کل اخوین. این عبارت که گاهی ما معانی بالتبع داریم که تلازم در وجود هم دارند، بعد می‌فرمایند کل اخوین. این عبارت که این کل اخوین را مرحوم حاجی می‌فرمایند این مثال نیست، بلکه این تشبیه، ولی ظاهر کلام بهمنیار اونجا داره کل اخ و الاخ، ظاهرش مثاله و میشه این رو توجیه کرد به مثال. یعنی مگه ما نگفتیم که متضایفین هم بینشون معیت بالتبع است؟ پس ما به طور کلی میتونیم بگیم گاهی معان بالتبع هستن که تلازم در وجود دارن اونجایی که متضایفین باشن کل اخره، و گاهی میتونن لزومی نداره که تلازم در وجود داشته باشن، مثل اونجایی که تضایف ندارن و دو نوعی هستن تحت جنس واحد بدون اینکه احد ما توقف بر دیگری یا تلازم با دیگری داشته باشه. یعنی اگر ما این عبارت رو بخوایم کل اخوین را به عنوان مثال تلقی کنیم اینجور میشه، و هما یعنی از سر میگیریم، دوباره میگیم معانی بتر گاهی هستن که یکونان متلازم این فی تکافؤ الوجود کل اخوین. اخوین مثال است برای اون معانی بالتبعی که تلازم در وجود هم دارند، هم معیت بالتبع دارند اخوین چون معلول علت واحده هستند، و هم تلازم در وجود دارند چون متضایفین هستند. و قد یکونان غیر ذالک، که اینجا هم اگر یکونان بود بهتر بود، چون ما هما داشتیم، قد یکونان در مقابلش هم باید قد یکونان باشه نه یکونون. و قد یکونان غیر ذالک کن انواع تحت جنس واحد، لأنهما معن فی التبع، انواعی که تحت یک جنس هستند معیت فی التبع دارند، برای اینکه هر دو متأخرند از اون جزء العلشون و از جنسشون. ازلا تقدم ولا تأخر فی تباعه ما، در بین خود این دوتا دیگه تقدم و تأخری نیست، بقر و غنم با هم تقدم و تأخری به طبع ندارن، پس معیت به طبع دارن. و قد یکونان، نکته دیگه، همین جایی که معیت به طبع هست گاهی معیت دیگری هم هست، و اون معیت فی رتبه، چون یکی از اقسام سبق رتبی بود دیگه. گاهی ممکن است اون چیزهایی که سبق به طبع دارن سبق رتبی داشته باشن، یا اونجایی که معیت به طبع است معیت رتبی هم باشه. گاهی ممکنه معیت به طبع باشد اما سبق رتبی نباشد، یا سبق و لحوق به طبع باشه اما سبق و لحوق رتبی نباشد. و قد یکونان، یعنی اون جایی که معانی معیت در تب هست. گاهی معیت در رتبه هم هست، معن فر رتبت ایزن، علاوه بر معیت به تب معیت فر رتبه هم دارن. این کجاست؟ از اشترکا فی تأخر به تب ان الجنس، اونجایی که هر دو در یک رتبه متأخر باشن از جنس، جنسیست بعدش هم دو تا نوع با هم مثل حیوان که بعدش بقر و غنم قرار میگیره در عرض هم. و قد لایکونان، گاهی هم اینجور نیستند، یعنی با اینکه معیت به تب دارند اما معیت به رتبه ندارند. چگونه؟ مثلا جنس جوهر را حساب بکنید با نبات و حیوان، اینا از لحاظ این که تأخر به تب دارند از جنس، خودشون یک معیت به تبی دارند، اما از لحاظ رتبه نه، رتبه نبات مقدم است بر رتبه حیوان. وصلى الله على محمد وعلى آله.